نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا را در اولین ثانیه های شروع دوشنبه، اولین لحظه های دهم تیر ماه می شنوید. آزاده اسدی هستم، در بامداد دوشنبه با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین گزارش ها و خبرها. ابتدا بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با تجمع در میدان تحریر قاهره خواستار کنارگیری او و برگزاری انتخابات زودتر از موعد هستند. همزمان طرفداران آقای مرسی هم در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گرد هم آمدند. این تظاهرات به مناسبت اولین سالگرد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر انجام می شود. مخالفان مرسی را به ناتوانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و جانبداری از اخوان المسلمین متهم می کنند. در همین حال ارتش مصر هشدار داده است که در صورت بروز خشونت و بالا گرفتن تنش ها ساکت نخواهد نشست. دفتر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تنها راه حل مشکل سیاسی این کشور را گفتگو دانست. سخنگوی دفتر محمد مرسی به خبرگزاری ها گفت که تنها با گفتگو میتوان به تفاهم رسید و رئیس جمهوری آماده گفتگوی ملی جدی و واقعی است. او از تظاهر کنندگان خواست طبیعت مسالمت آمیز اعتراض ها را حفظ کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. آقای کامرون اولین نخست وزیر بریتانیا است که به سفر رسمی به قزاقستان رفته است. دیوید کامرون پس از دیدار از افغانستان و پاکستان به آستانه رفته و به گزارش خبرگزاری‌ها وضعیت افغانستان از موضوع‌های عمده مورد گفتگوی او با مقام‌های قزاقستان خواهد بود. ناتو از خطوط آهن قزاقستان برای انتقال تدارکات به افغانستان استفاده می‌کند. نخست وزیر بریتانیا درباره روابط دو جانبه از جمله در بخش‌های انرژی و حمل و نقل نیز گفتگو می‌کند. دیوید کامرون همچنین گفته است که نقض حقوق بشر در قزاقستان را نیز مطرح خواهد کرد. به گفته پلیس پاکستان یک بمب‌گذار انتحاری عصر یکشنبه خود را در نزدیکی مسجدی متعلق به شیعیان در کویته پاکستان منفجر کرد که در نتیجه آن 19 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. بمب‌گذار قصد داشت وارد مسجد شیعیان هزاره شود که در یک پست بازرسی ناچار شد در نزدیکی مسجد خود را منفجر کند. در بهمن ماه گذشته 90 نفر از شیعیان هزاره در انفجار مهیبی در کویته کشته شدند که در پی آن چند هزار تن در اعتراض به نبود امنیت دست به تحصن زدند. روز یکشنبه همچنین بر اثر انفجاری که خودروی بمب‌گذاری شده در شهر پیشاور دست کم 14 تن کشته و 27 نفر زخمی شده بودند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز از آمریکا خواسته است درباره گزارش مجله شپیگل مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاتر اتحادیه اروپا در نیویورک، واشنگتن و بروکسل دستگاه‌های شنود کار گذاشته و به شبکه‌های کامپیوتری آن نفوذ کرده توضیح دهد. مارتین شولتز گفت در صورت صحت این گزارش این امری بسیار جدی خواهد بود و بر روابط دو طرف تأثیر می‌گذارد. همزمان آلمان و فرانسه هم به طور جداگانه خواستار توضیح آمریکا شدند. مجله شپیگل چاپ آلمان گفته است که گزارش خود را بر اساس سندی محرمانه تهیه کرده که ادوارد سنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اخیراً افشا کرد. آمریکا از ضرورت زیر نظر داشتن ارتباطات بین‌المللی برای مقابله با تروریسم دفاع کرده اما هنوز به گزارش شپیگل واکنش نشان نداده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود به ایران داده نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله اشکالات منابعی است که از آنها نقل می کند. احمد شهید بارها جمهوری اسلامی خواسته است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. و تیم ملی والیبال ایران در بازی لیگ جهانی در ایتالیا در مقابل تیم ایتالیا باخت.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید تا گزارش ها و گفتگوهای بیشتری رو در ادامه بشنوید. سفر نخست وزیر بریتانیا به پاکستان و انفجار یک بمب در این کشور.
از ابتدا تا انتها نه تنها حکومت انگلستان بلکه حکومت آمریکا هم تشویش دارند که افراط‌گرایی در منطقه در افغانستان و پاکستان موجب به میان آمدن تروریسم در منطقه خواهد شد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه باز هم گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو غیر واقعی توصیف کرد.
اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. وزیر خارجه آمریکا که با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده، روز یک شنبه بعد از گفتگو با طرفین این مذاکرات گفت که شکاف بین دو طرف به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده. از الهه روانشاد بشنویم.
خبرگزاری رویترز سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به منطقه و گفتگوهای صلح را ماراتون گونه خوانده است. سفری که در آن جان کری از روز چهارشنبه هفته گذشته بارها در اردن، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد تا بتواند طرفین را به سرگیری مذاکرات صلح ترغیب کند. گفتگوهای صلحی که از 3 سال پیش متوقف شده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از آخرین دیدارش با محمود عباس در رام الله در کرانه غربی رود اردن به خبرنگاران گفت گفتگوهای مثبتی داشتیم. در این چند روز آخر گفتگوهای مهمی بودند. ما بر سر این مسئله که در گفتگوها پیشرفت داشته ایم با هم توافق داریم، اما چند نکته است که باید روی آنها بیشتر کار کنیم. به نوشته خبرگزاری رویترز، جان کری از مذاکره 6 ساعته که تا ساعت 4 بامداد روز یکشنبه با نخست وزیر اسرائیل داشت، به دیدار محمود عباس رفته بود. طرفای گفتگو اما از جزئیات مذاکراتشان خبری ندادند. مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و کارشناس امور خاورمیانه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
میتونه علامت باشه که یا اینکه اصلا نتیجه به دست نیاوردن و یک اقدام تزییناتی هستش برای اینکه آمریکا بتونه آبروی خودش رو در این روند حفظ بکنه، یا اینکه واقعا نتایج بسیار مهمی به دست آوردن ولی اینا میخوان سری باشه برای اینکه این مطبوعات بگن شاید گروهایی که ضد پیشرفت هستن در روند صلح از اون سوء استفاده بکنن. یکی از این دو امکان وجود داره.
خبرگزاری رویترز مینویسد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مکررن از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته است به میز مذاکره بازگردد و گفته است که آماده مذاکره بدون هر تأخیری است، اما مطالبات محمود عباس سبب سردی و رویگردانی او شده است. قطع فوری ساخت و ساز شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خواست قطعی محمود عباس است، مناطقی که اسرائیل در سال 1967 46 سال پیش به تصرف خود درآورد و فلسطینی‌ها آن را برای تأسیس کشور فلسطین در نظر دارند. مئیر جاودانفر در اسرائیل از چالش‌های دو طرف فلسطینی و اسرائیلی می‌گوید.
طرف فلسطینی آقای عباس نمیتونه موافقت بکنه با مذاکرات در حالی که دولت اسرائیل با شهرک سازی ادامه میده، چون اگر این کارو بکنه خود موضع آقای عباس در حزب سازمان آزادی بخش فلسطین بسیار منزوی خواهد شد. و در طرف اسرائیلی اگر آقای نتانیاهو بخواد با پیشرفت‌های مذاکره موافقت بکنه، شاید باعث در خطر افتادن موضع خود آقای نتانیاهو در حزب لیکود بشه، چون در حزب لیکود کسایی که الان عضو مجلس اسرائیل هستن سنتز بلیکود، آقای نتانیاهو تنها کسی هستش که به عقیده دو کشور برای دو قوم موافقت کرده و الان میبینیم که عناصر بسیار تندرو در حزب لیکود مثل آقای دانی دانون که مخالف به وجود آوردن کشور فلسطین هستن، الان دارن از آقای نتانیاهو در خود حزب لیکود سبقت میگیرن، موضعش داره خیلی قوی تر میشه و آقای نتانیاهو واقعا ترس داره که اگه الان جلوی شهرک سازی بگیره شاید موضع خودش رو در حزب لیکود از دست بده.
محمود عباس همچنین خواهان آزادی زندانیان فلسطینی است که برخی از آنها 20 سال است که در زندان‌های اسرائیل هستند. اسرائیل اما می‌گوید هیچ پیش شرطی را برای انجام مذاکرات صلح نمی‌پذیرد و آزادی زندانیان فلسطینی را نیز به پس از انجام مذاکرات موکول می‌کند. جان کری در پایان سفرش گفت که تیمی از کارشناسان برگزیده او همچنان به تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح ادامه خواهند داد. مئیر جاودانفر می‌گوید آمریکا می‌باید دست به اقداماتی جدی‌تر بزند.
تنها راهی که آمریکا میتونه موفق بشه در این مذاکرات اینه که بر هر دو طرف خط نشون بکشه و خط قرمز بکشه برای اونها. اگر فقط آقای کری بخواد بیاد اینجا توصیه بکنه، این مسئله هیچ وقت پیشرفت نخواهد کرد. تاریخ اسرائیل نشون داده که تنها وقتی که احزاب راستگرا موافقت کردن با اقدامات خیلی مثبت در روند صلح و پیشرفت در روند صلح، وقتی بود که آمریکا به اونها واقعا خط نشون کشیده و گفته که اگر شما جلو نرید شاید تنبیه بشید، جریمه مالی بشید و این جور مثال ها. آقای کری اگر این کار رو نکنه، دولت آقای نتانیاهو هیچ وقت ایشون رو جدی نخواهد گرفت. و طرف فلسطینی که اونها هم اقدامات منفی رو ازش می‌بینیم، مثل برنامه‌های فلسطینی در تلویزیون فلسطینی و بچهای فلسطینی نژاد پرستی یاد میدن علیه یهودی‌ها. و تا وقتی که آقای کری با اونها هم جدی نباشه، به نظر من هیچ کدوم از هر دو طرف ایشون رو جدی نخواهند گرفت.
جان کری از وقتی بر مسند وزارت امور خارجه آمریکا تکیه زده است، تا کنون 5 بار راهی منطقه شده است و امیدوار است تا بتواند پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمی بیش از 2 ماه دیگر، روند گفتگوهای صلح را آغاز کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم، بریم سراغ یکی از کشورهای همسایه ایران. همزمان با سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به پاکستان، انفجار یک بمب انتحاری در شهر کویته در جنوب غربی این کشور دست کم 20 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در سفر کوتاهی به کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم گفتگو کرده بود. روز یک شنبه هم دیوید کامرون در اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان دیدار و مذاکره کرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با فاروق بشر، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل منطقه افغانستان و پاکستان، هدف نخست وزیر بریتانیا از سفر به این دو کشور همسایه ایران را پرسیده.
هدف اصلی دیوید کامرون در ظاهر همی بود که باید در افغانستان صلح با طالبان صورت بگیره و برای ازی رفت با حکومت کرزی صحبت کرد و حکومت کرزی هم در قسمت صلح موافقه به این کرد که باید با طالبان به هر قیمتی که میشه باید ما صلح بکنیم. روی ازمی دلیل چون با افغانستان و جهانیان فکر میکنن که پاکستان یک عنصر کلیدی است در آوردن صلح در افغانستان، دیوید کامرون رفت با نواز شریف هم این موضوع را مطرح کرد، چنانچه نواز شریف هم تعهد بر این بست که هر نوع کمک و همکاری را که لازم باشه در قسمت آوردن صلح و مصالحه با طالبا اینا دریغ نخواهد کردن و نشان دادن که پاکستان یکی از عناصر بسیار عمده و کلیدی است در قسمت آوردن صلح در افغانستان.
نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون درباره مذاکرات صلح با طالبان گفت که این مذاکرات باید به رهبری افغانستان باشه، اما ظاهرا طالبان میخواهد مستقیم با آمریکا گفتگو کنه. علت چی هست؟
علت اصلی در ایست که اگر شما به خاطر داشته باشی تقریبا یک هفته قبل دفتر برای طالبان در قطر افتتاح شد که در او دفتر آمریکا راسن با طالبان در تماس بود و حکومت افغانستان و خصوصا آقای کرزی ای و غضب آورد مبنی بر ازی که اونا امو بیرق امارت اسلامی و نام زور به نام امارت اسلامی تاسیس کرد. چون این موضوع مستقیما با آمریکا مطرح بود، با افغانستان و حکومت افغانستان مطرح نبود، حکومت آقای کرزی فورا عکس العمل نشان داد، چنانچه موضوع مذاکره با طالبا امروز به تعویق افتاده و فهمیده نمیشه که کی باز ای آغاز خواهد شد و ای در باز خواهد شد که با طالبا صحبت شود در آوردن صلح در افغانستان.
نخست وزیر بریتانیا در پاکستان خواستار ریشه‌کن کردن افرادگرایی و تروریسم شده. با در نظر گرفتن شرایط کنونی پاکستان، شما توانایی دولت جدید پاکستان رو در این زمینه تا چند اندازه میبینید؟
شما میدانید که از ابتدا تا انتها نه تنها حکومت انگلستان بلکه حکومت آمریکا هم به این تشویش دارند که افرادگرایی در منطقه بالخصوص در افغانستان و پاکستان موجب به میان آمدن تروریسم و بالاخره انکشاف قدرت القاعده در منطقه خواهد شد و بالاخره سا
صلح و امنیت اروپا و امریکا را به خطر خواهد انداخت. روی از این دلیل اینا میخواهند که با تروریسم و با افراط‌گرایی مجادله شود. آیا این موافقانه پیش خواهد رفت یا نه؟ سوال است خیلی باورنج و پیچیده. تا جایی که معلوم میشم امروز هم شما دیدین که یک حمله صورت گرفت در پاکستان، تقریبا 21 نفر کشته شده و به همین ترتیب هر روز حملاتی صورت میگیره و افراط‌گرایی. شما ببینید عملی در خود پاکستان، خصوصا امی مکاتبه که چیز به نام مدرسه یاد میشه، 23,000 مدرسه است که در او یگانه چیزی که اینا تربیه میکنن یعنی ملاهای افراطی رو تربیه میکنن، که این نه تنها که خطری بر خود پاکستان بلکه خطری بر منطقه و جهان به میان خاطر برد.
همزمان با سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به پاکستان، انفجار یک بمب انتحاری در جنوب غربی این کشور ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. این موضوع گفتگویی بود که حسین قویمی با فاروق بشار انجام داده بود، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل منطقه افغانستان و پاکستان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شانزده دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست، دهم تیر ماه. ما همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. این برنامه همچنان ادامه داره تا حدود نیم ساعت آینده. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از یک مقام نظامی روسیه گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران و روسیه قرار هست یک مانور دریایی مشترک در دریای خزر انجام بدن. از طرفی به گزارش خبرگزاری های مختلف در ایران، دو یگان موشک انداز نیروی دریایی ارتش ایران از بندر آستاراخان، پایگاه اصلی ناوگان روسیه در دریای خزر، بازدید دوستانه 4 روزه ای رو شروع کردند که تا 11 تیر ماه طول می کشه. از نادر صدیقی گزارشی در همین زمینه بشنویم.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از نیکولای یکوبوفسکی، جانشین فرمانده ناوگان دریایی روسیه در دریای خزر، گزارش داده که رزمایش مشترک نیروهای دریایی روسیه و ایران در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. نیکولای یکوبوفسکی این مطلب را در دیدار با فرمانده دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران که همینک از بندر آستراخان روسیه دیدن می‌کند بیان کرد. دریادار سیاوش جره، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، بازدید دو ناو ایرانی جوشن و پیکان از پایگاه اصلی ناوگان روسیه در شمال دریای خزر را اعلام پیام صلح و دوستی به روسیه و دیگر کشورهای پیرامون دریای خزر نامیده است. خبرگزاری مهر هم مطلب مشابهی را به نقل از سرهنگ سلیمان عادلی، وابسته نظامی ایران در مسکو، مخابره کرده، ولی حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، دیدگاه کاملا متفاوتی در این زمینه ارائه می دهد.
این اظهار نظر درست نیست و با واقعیات موجود در منطقه مطابقت نداره، برای اینکه اختلافات بسیار ریشه‌داری بین کشورهای پیرامون دریای خزر بر سر رژیم حقوقی اون است و این دریا به عنوان یک دریای استراتژیک به مثابه یک باروت بشکه است با توجه به منابع غنی که در بسترش داره. در این دریا همه کشورهای پیرامونی آن شروع کردن به تقویت نیروی دریاییشون و هیچ نشانی مبنی بر این صلح و آرامش در این دریا به باور من وجود نداره، برای اینکه کشورهای پیرامونی این دریا به یکدیگر اعتماد ندارن. ایران داره نیروی دریایی خودش رو تقویت میکنه، قزاقستان با توجه به کمک‌هایی که از دیگر کشورها به ویژه آلمان و آمریکا گرفته، نیروی دریایی خودش رو تقویت کرده، به طوری که حتی برخی از پرسنل نیروی دریایی قزاقستان در ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس آموزش می‌بینند. ترکمنستان دانشکده نیروی دریایی تأسیس کرده، شمار یکانهای گشتی خودشو اضافه کرده و 8 فروند ناوچه گشتی و موشک انداز از ترکیه خریده. آذربایجان هم نیروی دریایی خودش رو با توجه به کمک هایی که از ایالات متحده آمریکا گرفته داره تقویت میکنه. روسیه به ویژه ناوهای جدیدی رو میخواد وارد ناوگان دریای خزر خودش بکنه، به طوری که فرمانده سابق نیروی دریایی روسیه گفته بود که ما 16 فروند ناوشکن مجهز به آخرین سامانه های دفاعی رو به شمار ناوهای خودمون در خزر اضافه خواهیم کرد. یعنی همه این نشانه ها به ما این رو میگه که کشورهای پیرامونی دریای خزر در حال تقویت نیروی دریایی خودشون هستند در این دریا.
دیدار دو یگان موشک‌انداز نیروی دریایی ارتش ایران از آستراخان در واقع پاسخ به دو دیداری است که پیش از این ناوهای جنگی روسیه از بندر عباس در ساحل خلیج فارس داشتند. نخستین بار در اوائل زمستان گذشته یک ناو جنگی روسیه در بندر عباس پهلو گرفت و دومین بار بیش از دو ماه پیش یک ناو جنگی و دو ناو تدارکاتی روسیه از مجموعی ناوگان این کشور در اقیانوس آرام در سر راه خود به مدیترانه از بندر عباس دیدن کرده بودند.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران و روسیه قرار هست یک مانور مشترک در دریای خزر انجام بدند. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش میداد و شما میتونید جزئیات بیشتر رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 21 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران. باز هم یک گزارش بشنویم. در ایران دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز یک شنبه در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته که ایران با انتقاد از انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران یک بار دیگه گزارش اون رو غیر واقعی و بی‌اعتبار توصیف کرده. محمد جواد لاریجانی گفته که این موارد رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمد جواد لاریجانی میگوید با انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سفر او به تهران مخالف است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر بار دیگر گزارش احمد شهید را گزارشی فاقد اعتبار توصیف کرده است. او میگوید برخی از افرادی که احمد شهید در گزارشش به آنها اشاره میکند احتمالاً اصلاً وجود ندارند. محمد جواد لاریجانی همچنین از احمد شهید به دلیل اینکه در گزارشش نام و مشخصات برخی از افراد را فاش نکرده به شدت انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، گزارش احمد شهید را مستند و مبتنی بر حقیقت می‌داند.
متاسفانه جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران را نداده. ولی گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی، چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. دو سوم گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی، و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده. میدونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور وضعیت ستاره بهشتی دیگه دنیا ازش آگاه شد. دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده و دو سوم مجموعه گزارش رو تشکیل میدهند.
محمد جواد لاریجانی گزارش احمد شهید را اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و با انتقاد از نحوه عمل کرده او گفته که منابع احمد شهید سایت‌های ضد نظام بودند، نه منابعی قابل استناد و واقعی. آقای لاریجانی سه ماه پیش هم در دیدار با ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش احمد شهید را گزارش مقرضانه و غیر حرفه‌ای توصیف کرده بود. احمد شهید در آخرین گزارشش نام و مشخصات 47 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی و همچنین بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان از دیگر مواردی‌اند که احمد شهید در گزارشش از آنها انتقاد کرده است. احمد شهید از تابستان سال 1390 به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شده، اما از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، فراموش نکنید که اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید و اونجا جزئیات بیشتر در مورد گزارش‌ها و خبرها رو میتونید پیدا کنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش اجتماعی. مقام‌های وزارت بهداشت از مشاهده موارد ابتلا به بیماری تب کنگو در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بیماری تب کنگو به شکل عمده در دام‌ها دیده میشه، اما اگه فردی با دام آلوده سر و کار داشته باشه ممکنه که به این بیماری مبتلا بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولی‌زاده میشنویم.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا میگوید به طور عمده موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان سیستان و بلوچستان است، همانطور که از ابتدا این بیماری در آن منطقه مشاهده شده است. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است معمولاً در فصل بهار و تابستان بیشترین موارد ابتلا به این بیماری را داریم. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، واردات دام به صورت قاچاق از مرزهای شرقی کشور در بروز این بیماری تعیین کننده است. او میگوید هر زمانی که اقدامات کنترلی نسبت به قاچاق دام تقویت می‌شود، موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو نیز به وضوح کاهش می‌یابد. سال گذشته معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی اعلام کرده بود ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در ایران نسبت به گذشته 30% کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به 10% از مرگ و میرها ناشی از ابتلا به این بیماری است. بیماری تب کریمه کنگو علائم ظاهری مشخصی در دام‌ها ندارد و حتی باعث تلف شدن آنها هم نمی‌شود، اما اگر فردی با آنها سر و کار داشته باشد ممکن است به این بیماری مبتلا شود. این بیماری معمولاً تا روز چهارم با علائمی نظیر تب، سردرد، احساس سرما، خستگی، درد عضلانی، پرخونی صورت و چشم، تهوع و دردهای بالای معده همراه است. پس از روز چهارم هم فرد مبتلا با علائم خونریزی از لثه ها، بینی، معده، روده و رحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست ها مواجه می شود که این روند می تواند سرانجام مرگ او را رقم بزند. برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری باید از مصرف گوشت تازه خودداری شود و گوشت دام پس از ذبح تا 24 ساعت در دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد قرار گیرد تا امکان انتقال ویروس از طریق گوشت از بین برود و البته در حین طبخ باید به مدت 30 دقیقه و با دمای 56 درجه سانتیگراد پخته شود. پاستوریزه کردن شیر و سایر فرآورده‌های لبنی هم باعث از بین رفتن این ویروس می‌شود. تب کریمه کنگو که از طریق گزش کنه و یا تماس با خون، ترشحات، لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود، نخستین بار سال 1944 میلادی در منطقه کریمه اوکراین و پس از آن سال 1956 در کنگو مشاهده شده است و نام این بیماری هم بر اساس وقوع آن در این دو مکان تب کریمه کنگو نامگذاری شده است.
رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا و سلام دوباره می کنیم به شما، چه به ما به تازگی پیوستید چون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته که این برنامه زنده شروع شده. مجله نیمه شب رو در بامداد دوشنبه ها ادامه میدیم با برنامه صدای دیگر، اما مثل همیشه و طبق رسم رادیو فردا اول سری می زنیم به خبرها. باز هم با مینا برمست.
با سلام دوباره. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدارش در مقابل تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی لیگ جهانی 3-2 شکست خورد. تیم ایران در دیدار قبلیش در مقابل ایتالیا 3-1 پیروز شده بود. این مسابقه عصر یکشنبه در شهر ساساری ایتالیا انجام شد. ایتالیا با این پیروزی در صدر جدول گروه ب قرار می‌گیرد و تیم ایران باید 14 تیر ماه با کوبا بازی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به آفریقای جنوبی اعلام کرد که دولت او 7 میلیارد دلار در شبکه‌های برق در کشورهای آفریقایی در ظرف 5 سال آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. او در سخنانی در دانشگاه کیپ تاون همچنین گفت که بخش خصوصی آمریکا هم 9 میلیارد دلار در همین حوزه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. باراک اوباما افزود که این برنامه با همکاری دولت‌های آفریقایی اجرا می‌شود تا دسترسی به برق را برای مردم آفریقا دو برابر کند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه همچنین از زندان جزیره رابین، جایی که نلسون ماندلا 18 سال از 27 سال دوران زندان خود را در آنجا گذراند، دیدن کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از گفتگو با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفت که شکاف میان دو طرف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری پس از چند دیدار جداگانه با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارزیابی خود از این دیدارها گفت به اعتقاد او آغاز دوباره مذاکرات صلح دور از دسترس نیست. آقای کری در ادامه تعهد جدی دو طرف به سرگیری مذاکرات ابراز خوشنودی کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت تیمی از کارشناسان منتخب او در منطقه میمانند تا به تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح ادامه دهند. 300 نفر از کارگران فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران روز یکشنبه دست از کار کشیدند و در این فرودگاه تحصن کردند. خبرگزاری فارس در گزارشی گفته است که دلیل این تحصن پرداخت نشدن 6 ماه حقوق این کارگران از سوی پیمانکار فرودگاه بوده است. بر اساس این گزارش کارگران معترض اجرای پروژه باند جنوبی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، ترمینال زیارتی و بخش توسعه حمل بال این فرودگاه را بر عهده دارند. این در حالی است که مسئولان این شرکت پیمانکاری به خبرگزاری فارس گفتند که دولت بدهی خود را به این شرکت پرداخت نکرده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه خبر دستگیری 7 تبعی اسلواکی در ایران را تایید کرد. به گفته آقای عراقچی این افراد که به عنوان توریست به ایران رفته بودند، عمل و رفتار غیرعادی داشتند و نیروی انتظامی به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی آنها را دستگیر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری مه گفته است که تحقیقات در مورد این افراد ادامه دارد. و صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با تجمع در میدان تحریر قاهره خواستار کنارگیری او و برگزاری انتخابات زودتر از موعد هستند. همزمان طرفداران آقای مرسی هم در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گرد هم آمدند. این تظاهرات به مناسبت اولین سالگرد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر انجام می شود. مخالفان مرسی را به ناتوانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و جانبداری از اخوان المسلمین متهم می‌کنند. در همین حال ارتش مصر هشدار داده است که در صورت بروز خشونت و بالا گرفتن تنش‌ها ساکت نخواهد نشست.
مینا بهارمست متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. صدای دیگر درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها هستش که در ادامه خواهید شنید اگر همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده، و همچنان البته با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، با ما بمونید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمونید. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد ماهای پایانی خودش رو پشت سر میگذاره، نهادهای دولتی به روند کار خودشون سرعت بخشیدن و مصوبات به ظاهر جنجالی جدیدی رو به دستگاه‌های زیر نظر خودشون ابلاغ میکنن. در آخرین مصوبه از این دست، مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده. بر این اساس ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود میشه. علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، گفته که در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایینه، دیگه به خانومی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی کنند. علی سنگی در پاسخ به این سوال که شنیده میشه با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دیگه به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمیگیره، محدود شدن و هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی رو تأیید کرده. این در حالیه که پیش از این هم آموزش‌های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت از متون درسی دانشگاه‌ها حذف شده بود و البته در دوران دبیرستان هم به دانش آموزان آموزش‌های گسترده‌ای در این موارد ارائه نمی‌شه. در حالی که فعالان حقوق زنان این شیوه عملکرد جمهوری اسلامی رو در محدود نگه داشتن اطلاعات زنان در مورد بدن خودشون نقض حق زنان بر بدنشون می‌دونن، نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی در لس‌آنجلس، معتقده که ایران اولین کشوری نیست که این حق رو از زنان سلب کرده.
مسئله کنترل روی بدن زن در شرایطی که زن زاد و ولد پایین اومده در خیلی از دولت‌ها دیده میشه. یعنی یک باره نه تنها به دلیل کاهش رشد جمعیت دولت‌ها نگران میشن، اما به طور کلی اکثر دولت‌ها از این که عمدتاً هنوز مرد سالار هستن، هنوز میخوان که مسئله باروری و بدن زن در کنترل خودش نباشه. حالا هم جنسیتش، سکشوالیتی زن و هم کنترل موالید رو خود زنان به عهده نگیرن. این حتی مثلا در آمریکا هم امروز مسئله حل شده ای نیست.
نیره توحیدی میگه که تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل موالید از طریق کنترل بدن زنان تجربه موفقی نبوده.
تجربه های کشورهای دیگه مثل چین و شوروی سابق نشون داده که در چین به خاطر زیادی جمعیت که میدونیم کنترل میکنن که هر زنی بیشتر از یک بچه نداشته باشه، و در شوروی سابق به خاطر کمی جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت که جمعیت خودشو باز تولید نمیکرد، مدتی دسترسی به وسایل جلوگیری رو غیرقانونی کردن. نتیجهش هیچ وقت در هیچ کدوم از این جوامع مثبت نبوده، بلکه به سلامتی بدن زن و به خطرات زیرزمینی کردن سقط جنین دامن زده. در شوروی سابق که من خودم زندگی کردم و تحقیق میکردم، زنان به طور متوسط 8 تا گاهی 14 مورد سقط جنین زیرزمینی و غیرقانونی داشتن، چون دسترسی به قرص ضد آبستنی یا وسایل دیگر پیشگیری از آبستنی نداشتن. در نتیجه متوسل می شدن به این نوع روش های زیرزمینی که همیشه خیلی مضر بود برای سلامتی اونها، و ضمناً فساد و رشوه دادن به پزشکان و غیره رو هم دامن می‌زد.
به نظر میرسه که توجه مقامات بهداشتی ایران به بیماری‌های رایج در کشور سبب شده که استثناءهایی هم در قانون در نظر گرفته بشه. به گفته آقای سنگی، ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارن و اقشار آسیب‌پذیر، همچون سنوات گذشته ادامه پیدا می‌کنه. نیره توحیدی به جای کنترل و در اختیار قرار ندادن وسایل پیشگیری از بارداری و یا محدود کردن زنان در آموزش، راه حل‌های دیگری رو مؤثرتر می‌دونه.
در ایران هم راه حل این نیست که ما بیاییم به زور زنان رو از اختیار کنترل موالید باز بداریم و حق کنترل به بدن اونا رو ازشون بگیریم و در واقع از راه زور و محدود کردن این اختیارات بخوایم وادارشون کنیم به نشستن و زاییدن شیران نر. این یک دیدگاه کهنه است که جنسیتگراست و دیگه کار نمی کنه. به جای این بهتر هست که زنان تشویق بشن، اونهایی که میخوان میتونن امکانات وقتی، کاری، مالی، جسمی و علاقه هم دارن که بچه بیشتر از یکی دوتا داشته باشن، خودشون تصمیم بگیرن و بچه بیشتری داشته باشن. این رو به اختیار خود زنان بذارن با انگیزه های مثبت، نه با پیشگیری های منفی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هیچ شناگری حاضر نمیشه حتی 5 دقیقه با این لباس شنا کنه. در نوشهر 20 کیلومتر شنا کردم، با چونه زنی رکوردم رو به 15 کیلومتر رسوندم. اعتراض کردم، به 18 کیلومتر راضی شدن، اما حالا حتی ثبتش هم نمی کنم. اون روز لباس من پوشیده بود، 7 نفر شاهد داشتم. من در پلاژ بانوان شنا کردم، هیچ مردی اونجا نبود. حالا از لباس من ایراد شهری گرفتن. کسانی که 20 متر هم نمیتونن شنا کنن، حالا رکورد 20 کیلومتری من رو به گروگان گرفتن.
اونجا شنیدید صدای الهام اصغری بود، شناگر زنی که از 5 سالگی آموزش شنا را آغاز کرد و از 17 سالگی به تدریس شنا پرداخته. اون اولین رکوردش رو در سال 87 با شنای 12 کیلومتر از نوشهر تا نور ثبت کرده. رکورد اون با همین لباسی که اکنون به گفته مسئولان ورزش زنان پذیرفتنی نیست ثبت شده، اما حالا در سال 1393 رکورد 18 کیلومتری اون رو نمیپذیرن. مسئول ورزش بانوان در وزارت ورزش به او گفته که باید ثبت این رکورد رو فراموش کنه. به گفته او چون چیزی به اسم لباس شنای آزاد بانوان در وزارت ورزش تصویب نشده، لباس اون هنگام شنا در دریا هر قدر هم که اسلامی باشه اما از نظر اونها مورد قبول نیست و ثبت این رکورد از لحاظ شرعی مشکل داره. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، مهمان برنامه این هفته ای ماست.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم افضلی، برای ما میگید که مسئله لباس شنای زنان از چه زمانی بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد؟
شنا بعد از انقلاب خیلی با مشکل مواجه شد به خاطر بحث لباس ها و تا مدت ها حضور بین المللی آقایون هم حتی مشکل داشت، برای اینکه مسابقات زن و مردان میدونید که همزمان برگزار میشه. اواخر دهه 60 مشکل آقایون حل شد و خب با لابی هایی که داشتن و به هر حال جو مردسالارانه ورزش کشور، مردا تونستن برن این همین مسابقاتی که در کنارشون به حال زنان با مایو شنا میکنن، ولی خب خانم ها حتی با لباس کاملا پوشیده اجازه ندارن حتی داخل کشور مسابقات خودشون برگزار کنن. ولی خب تنها مسابقات بین‌المللی که ما داشتیم در ورزش شنا فقط بازی های اسلامی زنان بوده که در اونجا خب مشکلی نبود، برای اینکه ورزشکارا همه زن بودن و تمام سالن هم پوشیده بود.
خانم افضلی، یه مدتی خانم فائزه هاشمی مسئولیت ورزش بانوان رو بر عهده داشتن، آیا در اون موقع هم هیچ تغییری در وضعیت زنان شناگر ایرانی ایجاد نشد؟
کاری که ایشون کردن این بودش که به یک طراح لباس، برای طراحی لباس شنای اسلامی یک مداد دادن و در واقع این برای تشویق زن مسلمان و زنان ایرانی بود، برای اینکه بتونن به این رشته به طور جدی فکر کنن.
و اومدن خانم اکبرآبادی چه تأثیری بر ورزش شنای زنان ایرانی گذاشته؟
کنم ورزش زنان ایران بیشتر از اینکه متولی و مسئول و دلسوز داشته باشه سالهای بعد از انقلاب، همیشه نگهبان و پاسبان داشت. بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در ورزش زنان هم تحولات خیلی منفی صورت گرفت و یکیشون هم مسئولیت گرفتن این خانومه که نه تنها هیچ سابقه ورزشی ندارن بلکه کاملا ضد ورزش زنان هستن و تمام کاری که تا الان هم انجام دادن در راستی محدود کردن ورزش زنان بوده. مثالش هم جلوگیری از اعزام خانم ندا شهسواری برای مسابقات بین‌المللی بود که دلیلش این بود که مربی و سرپرست ندارن ایشون، یعنی یک زن حق نداره بدون سرپرست بره مسابقه. و کار دیگه می کردن این که کلیه ورزش رینگی رو برای خانم‌ها ممنوع کردن و گفتن برای سلامت و تحصیلشون ضرر داره. بعد هم گفتن که با هر ضربه دریافتی به جایگاه زن ضربه وارد میشه. یعنی این تفکرات ایشون فرسنگ‌ها با تفکر ورزشی فاصله داره
و احتمالاً پس مسائلی هم که برای خانم الهام عسقری به وجود اومده از تبعات نوع تفکر خانم اکبرآبادیه.
بله دقیقاً، برای اینکه ایشون به عنوان یک مخالف ورزش زنان مسلماً و با شنا خیلی مشکل بیشتری دارن. کاملا یک بهانه هستش فقط برای اینکه هم جلوی خانم گرفته بشه، هم افراد دیگه‌ای که ممکنه بخوان برن شنا کنن یا رکوردی بزنن، و بیشتر برای اینه که کلا جلوی این خواسته و مطالبات گرفته بشه.
با همه محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای ورزش زنان در ایران وجود داره، با تمام تلاشی که الهام عسقری در ثبت رکوردش انجام داده و اونطور که وزارت ورزش میگه رکوردش قابل ثبت نیست، با همه اینها اما الهام عسقری میگه که از پا نمی‌نشینه.
من تسلیم حرف زور نمیشم، از شما خواهش میکنم که تسلیم حرف زور نشید و تا جایی که میتونه تمام تلاشتون رو بکنید تا به هدفتون برسید، چون فقط شنا مخصوص آقایون نیست، ما هم حرفی برای گفتن داریم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.